بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمودی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حلال مختلط به حرام یا حرام مختلط به حرام، وجوهی تصور شد که حکم بعضی از اونها روشن بود و حکم بعضی از اونها محل بحث. اونجا که هم مقدار حرام معلوم باشد هم صاحبش معلوم باشد، یه اختلاط بدعی است. در حقیقت شرکت است و حکمش آن است که مال را به صاحبش بپردازند، مشکلی ندارد. این یک. اونجا که مقدارش معلوم نیست ولی صاحبش معلوم هست، این به ترازی برمیگردد و اگر ترازی حاصل نشد، کسانی که قائل به احتیاطن باید اون مقداری عطا کنند که ذمه را تبرئه کند و کسانی که قائل براءتن مقداری عطا می شود که یقین به اشتغال ذمه دارن. این حکم چون امور مالی حتما اقل و اکثر هست، اگر متباین باشد چاره جز ترازی نیست، یا قرعه است به مانند اون، چون تزاحم حقوقی را با قرعه برطرف می کند. برگشت مال معمولاً به اقل و اکثر است. اگر دو تا مال شبیه هم بود، یعنی هم جنس بود، به شبیه هم معلوم نبود که ارزش هر دو هم یکی است، معلوم نبود، چاره جز قرعه نیست، چون در تزاحم حقوق بهترین راه برای حل مشکل قرعه است. القرعه طول کل امر مشکل ناظر به تزاحم حقوق است، وگرنه ناظر مسائل احکام نیست، چون ما در هیچ حکمی هیچ مشکلی نداریم. برای اینکه اگر دلیل لفظی داشتیم که دلیل اجتهادی کافی است، دلیل لفظی نداشتیم اصل کافی است. بله دیگه میشه. بله این یا اقل و اکثر است یا متباین. اگر اقل و اکثر باشد به احد القاعدتین عمل میشود و اگر متباین باشد چاره جز قرآنی. این دو صورت و دو فرع حکمشون تا حدود روشن است. فرع اول حکمش پیچیده‌تر از همه احکام بود که بحث مبسوطش گذشت، و اونی است که هم مقدارش مجهول باشد هم مالکش. صورت دوم که پیچیده هست تا حدودی، این است که مقدارش معلوم هست ولی صاحبش مجهول هست. آیا اونجا که مقدار معلوم هست و صاحب مجهول است، اونجا هم باید تخمیز کرد یا سخن از صدقه است؟ همین این فرق که مقدارش معلوم است و صاحبش مجهول، سه صورت دارد. یه وقت اون مقدار به مقدار خمس است که این نظام مرتفع میداند که به مقدار خمس این مال مال دیگری است. هم روایات تخمیس شامل می شود و هم روایات صدقه و مجهول المالک اگر شامل بشود مشکلی ندارد. منتها هر کسی مبنای خاص خود را دارد. اگر قائل شدند در این گونه از موارد باید خمس داد، مصرفش مال امام است و بنی هاشم، و اگر قائل شدن که صدقه است، مصرفش فقرایشی است. ولی مقدار مال همین است، چون بیش از خمس معلوم نیست. پس در صورتی که اون مقدار معلوم موافق با خمس باشد، یعنی شخص بداند که یک پنجم این مال حرام است، این یک پنجم را باید اخراج بکند. اگر مبنای او خمس بود به امام و بنی هاشم میداد، و اگر مبنای او صدقه بود که به فقرا اشیا میداد. میماند دو صورت دیگر. یک صورتش این که اون مقداری که میداند حرام است میداند کمتر از خمس است، یقین دارد که کمتر از خمس حرام است، به مقدار خمس نمیرسد. در اینجا آیا باز باید تخمیس بکند یا نه به همون مقداری که میداند به عنوان صدقه بپردازد کافی است؟ عده‌ای که جمود دارند بر مسئله تخمیس میگویند تخمیس یک تعبد خاص است و باید به او عمل بشود، ولی دیگران پاسخش روشنشون این است که هرگز شارع مقدس کسی را الزام نمی کند که مال حلال خود را به دیگری بده. مالی که به دستور شارع تطهیر شده است، مالی است حلال، شارع مقدس بفرماید این مال را به عنوان خمس به دیگری بده، چون اون مال حرام کمتر از خمس است باید به اهدل قاعدت این عمل بشود، یا مبنا احتیاط است به مقداری که یقین به براءت حاصل می شود بپردازد، یا مبنا براءت است به مقداری که یقین به اشتغال دارد تأدیه کند، خمس لازم نیست. و اگر کسی خواست احتیاط کند و تخمیس کند، احتیاط مسئله است جدا به احتیاط استحبابی است، نه احتیاط لزومی. عمده اون صورت سوم است. صورت سوم این فرع، این فرع آن است که مقدار مال معلوم است و مالکش مجهول. مقدار مال که معلوم است گاهی معادل خمس است، گاهی کمتر از خمس است، گاهی بیشتر از خمس. اگر بیشتر از خمس بود که این صورت سوم بود، اینجا باید چه کنند؟ یقین دارد که بیشتر از خمس حرام است، یعنی یک چهارم حرام است نه یک پنجم. کسانی که در اصل مسئله قائل به تخمیس نبودن، قائل به صدقه بودن، اینجا بعضشون روشن است، میگن به این که اونجا که مجهول بود، قدرش مجهول بود، شارع مقدس تعبدن فرمود خمس رو بده، نه خمس مستله، خمس این مال رو به عنوان صدقه به فقرا بپرداز. اینجا که مقدارش معلوم هست به صاحبش مجهول، ادله که میگوید مجهول المالک را باید صدقه داد شامل این قسم میشود و کل این قسم صدقه است. پس اگر بداند که بیش از خمس حرام است، کل این مقدار معلوم را باید صدقه میدن. اونها مشکلی ندارن، اونا که در اصل مسئله مبناشون تصدق بود نه تخمیس مستله. و اما اون چی که معروف بین اصحاب هست که در اصل مسئله قائل به تخمیسن، یعنی خمس مستله، اونها مشکل داره. اگر بخواهن به این روایات تخمیس عمل کنن، یعنی همون خمس مستله، و این را یک تعبد محض بدانن، لازمش این است که شارع مقدس حکم کند که اون مقدار حرام قطعی برای شما حلال است، چون شخص میداند بیش از خمس مال حرام در او هست، یعنی یک چهارمش حرام است نه یک پنجم، یک چهارم بیش از یک پنجم است. و اگر کسی بداند بیش از خمس حرام در مال او هست، چگونه با تخمیس حرام حلال میشود؟ تعبد در جایی است که انسان جزم به خلاف نداشته باشد، مادامی که علم به خلاف دارد که تعبد راه ندارد. اگر کسی بداند بیش از مقدار خمس حرام در مال او راه دار پیدا کرده، در اینجا مجالی برای تعبد نیست. لذا کسانی که در اصل مسئله قائل به تخمیس بودند، اینجا مشکل دارد. بخواهن حکم بکنن که تخمیس کافی است، مستلزم اون تالی فاسد است که شارع حرام را حلال کرده باشد با قطع به حرمت. بخواهن بگوین که جمع بین تخمیس و تصدق، یعنی هم روایات تخمیس که این در این باب نقل شده است عمل بشود و هم به روایات صدقه به صدقه مجهول المالک عمل بشود، این وجهی ندارد. برای اینکه اگر روایات صدقه شامل میشود دیگه این خمس برای چی؟ و اگر روایات خمس شامل میشود دیگه روایات صدقه مجهول المالک برای چی؟ اینجاست که برای مشکل پیدا میکنه. مرحوم علامه در تذکره میفرماد اگر کسی بداند که اون مال حرام بیش از مقدار حلال است، تخمیس میکند و اون زائد را به مقداری که گمان او صدقه میدهد. مشابه این تعبیر در شرح لمعه شهید ثانی رضوان الله هست که فرمود اگر بداند که حرام بیش از خمس است، تخمیس می کند، بداند که بیش از خمس است، خمسه او، یعنی اول تخمیس می کند بعد اون مقدار زائد را صدقه می دهد، اونگاه فرمود به یحتمل و قویین کون الجمیع صدقه. احتمال از دیگران هم این احتمال یا قول نقل شده است. اونها مشکل دارن در کیفیت تخلص از این حرام، بخواهن به روایات باب صدقه عمل بکنن، اطلاقات روایات باب خمس شامل می شود، مشکلش چیست که دست از اطلاق بردارن؟ بخواهن به اطلاقات روایات باب خمس، یعنی خمس حلال حرام مخلوطه به حرام و حلال عمل بکنن، لازمش این است که شارع یک حرام بیان و قطعی را تحلیل کرده باشد و چنین چیزی از شارع متوقع نیست، یقینا نصوص هم او را شامل نمی شود. بخواهن جمع بکنن بین روایات این باب و روایات اون باب، یعنی هم خمس بپردازن هم مازاد را صدقه بزن، این وجه ندارد. برای اینکه این موضوع یا داخل در ادله تخمیس است یا داخل در ادله صدقه مجهول مالک. در این فر مرحوم صاحب حدائق سه قول نقل میکنند. قولی به این که کل این مال را باید صدقه بپردازد که این معروف بین اصحاب است. قول دوم این که به مقدار خمس بپردازد، زائد بر خمس را به عنوان صدقه و فقرا بده. مختار خود او آن است که کل این مال را باید، یعنی همه این موارد را روایات تخمیس شان می شود، فقط خمس به پردازت کافی است، به تعبدن حلال است. شارع مقدس خمس را در اینجا در این گونه از موارد مطهر تعبدی قرار داد، ولو شخص بداند که حرام بیش از خمس است. چرا شارع مقدس چنین قرار داد؟ برای اینکه روایات مسئله یا مربوط به تخمیس است یا مربوط به صدقه به مجهول المالک. روایات تخمیس این قسم شان می شود، مخصوصا اون روایت عمار بن مروان که دارد حرام مختلطه به حلال را باید تخمیس بکنید، همه این صور را شان می شود. روایت سکونی و غیر سکونی هم شامل می شود. اما بل به مقدار حرام، اما مقدار حرام چقدر است؟ این مقداری که علم دارد هم مشمول روایات تخمیس است یا نه؟ چرا؟ ایشون مدعی است که می شود. معروف بین اصحاب این است که نمی شود. حالا فرمایش ایشون تمام بشه. مرحوم صاحب حدائق می فرمان به این که در اینجا سه قول است. یا یکی معروف بین اصحاب هست که کل این مال را باید صدقه بدن. دوم اینکه باید تلفیق کرد خمس ای را به استناد روایات تخمیس بپردازن، زائد بر خمس را که شخص علم دارد به عنوان صدقه تعدیه کنه. خودش میگوید به اینکه روایات باب صدقه این مقام را شامل نمی شود، این مقام فقط مشمول ادله روایات خمس است. چرا روایات باب صدقه شامل این مسئله این فرق نمی شود؟ برای اینکه روایات صدقه مجهول المالک مال جایی است که متمیز باشد و صاحبش مجهول، مال متمیزی که صاحبش مجهول است روایات باب صدقه ناظر به اوست، اما مال مختلط مشمول اون روایات نیست. تمام روایاتی که در باب صدقه مجهول المالک وارد شده است مال جایی است که حرامی باشد، مال غیر باشد متمیز، ولی صاحبش معلوم نیست. دینی بود در عهده کسی یا مالی بود از کسی در پیش انسان مونده یا عجیلی کار کرده و الان به او دسترسی نداریم و مانند آن که مالش جداست، متمیز است، ولی مالکش مشخص نیست یا دسترسی به او نیست، یا مجهول است یا معذور وصول، یا نمیشناسیم یا میشناسیم ولی دسترسی به او نداریم. ولی مالی که مشترک باشد و مخلوط با حلال باشد هرگز مشمول روایات صدقه نیست. پس روایات صدقه مجهول المالک مشترک را شامل نمی شود. بخواهیم تنقیح مناط کنیم، القاء خصوصیت کنیم، این به قیاس نزدیک است تا القاء خصوصیت. این قیاس مع الفارق است. نمی شود با القاء خصوصیت به تنقیح مناط مختلط را با متمیز یکسان دانست و مشمول روایات باب صدقه تلقی کرد. چرا؟ چون در روایات باب صدقه مال متمیز است. در مسئله فعلی هر جزئی از اجزای مال که دست بهش بزنید این مشترک بین حلال و حرام است، مشترک بین این شخص است و دیگری. با تجویز چه شخصی شما میایید این رو عزل میکنید؟ اگر بگویید نه ما این رو جدا میکنیم بعد صدقه میدیم، این رو متمیز میکنیم بعد صدقه میدیم، میفرمان که با اذن کی متمیز میکنید؟ اون جایی که میبینید اگر دو شریک مال را افراز میکنن، چون هر کدام از اونها ولی مالک مال خودشونن و افراز میکنن، ولی شما که بخواهید مال دیگری را که مشترک در مال شماست و مشاع در ملک شماست بخواهید عزل کنید و افراز کنید، به اذن کی افراز میکنید؟ پس سه تا محذور دارد. اولا روایات باب صدقه متمیز را شامل میشود، مشترک و مخلوط شامل نمیشود. ثانیاً بخواهید تنقیح مناط کنید بگویید که گرچه شامل نمی شود ولی القاء خصوصیت می کنیم، این قیاس است نه تنقیح مناط به القاء خصوصیت. بگویید ما اول عزل می کنیم، متمیز می کنیم، موضوع را درست می کنیم، بعد مشمول دلیل بشود، می گوییم کی به شما اجازه عزل داد؟ ممکن است شما مالی را جدا بکنید ولی اون جدا شدنی نیست در مال مشا که هر جزئی مشترک بین دو نفر هست. با اجازه چه شخصی شما جدا میکنید؟ در صورتی که دو تا شریک بخواهن مال خود را افراز کنن، چون ولی مال خود هستن، مالک مال خود هستن، افراز شدنی است، صحیح راه دارد. و اما در خصوصی مورد اگر شما یک مال را کنار گذاشتید گفتید این مال صاحبش که مجهول است، به چه دلیل این مال او می شود؟ در شرکت در حقیقت یک ترازی است به یک سول، چون هر جزئی از اجزای مال را که شما دست بزنید هم مال مالک است هم مال شریک او. و اگر شما افراز کردید، یعنی اون جزئی را که به دست شماست هر سهمی که او داشت صرف نظر کرد در قبال اون چی که به دست او آمد، و اون جزئی هم که به دست او رفت افتاد هر سهمی که شما داشتید صرف نظر کردید در قبال سهمی که دریافت کردید، در اینجا افراز راه دارد. و اما در صورتی که مالکش مجهول است، به چه دلیل شما افراز میکنید؟ پس سه تا محذور دارد. بله اشاعه باشد، این یکی از شبهات است که برای ایشونه، ولی در صورتی که اشترش اشاعه نباشد بر غیر اشاعه این اشکال البته نیست. خب نقاله به روایات موردش یا دین است، کسی این نیست و از بحث خارج است، یا همین کسی اجیر بود و کار کرد و رفت و موزش نگرفت که هم در دین است، یا متاعیست در یک مسافرخانه یا جای مونده است به صاحبش پیدا نشده، یا حق مشخصی بود، امانتی بود و مانند آن. نه، در این گونه از موارد فرمود اینها را صدقه بدید. مورد مخصص نیست، اما اگر دلیل عام باشد که فرمود هر مالی که صاحبش مجهول است صدقه بدید، بله ما همچین دلیلی که نداریم. که سوال کردن گفتن این گونه از موارد ما چه کنیم؟ فبودن تصدق. دیگر اگر بفرماید به این که المال المجهول مالکو یتصدق، یا تصدق به مال مجهول مالکو، خب ولو موردش به مسئول و مسئول ان خاص باشد، اون وارد عام مسئول مطلق. اما در اون گونه از موارد سوال کردن جواب داده شد، ما بخواهیم مخلوط را با متمیز یکسان بکنیم، این میشه قیاس. بیاییم جواب سوم را بدیم، بگیم نه ما اول میاییم افراز میکنیم این رو متمیز میکنیم، بعد موضوع میشود برای ادله مجهول المالک. نقد سوم صاحب حداقل این است که به چه دلیل شما اجازه عزل دارید اجازه افراز دارید؟ این خلاصه فرمایش صاحب حداقل. مرحوم صاحب حداق این فرمایش را در جلد 12 حدائق صفحه 364 و 365 فرمودن. مرحوم آقای خویی رضوان علی در باره فرمایش مرحوم صاحب حداق سخنی دارند، فرمودن به این که ایشون در این مسئله سه قول نقل کرد، بیش از دو قول وجود ندارد، یا تخمیس مطلق است یا صدقه تصدق مطلق. اما اینکه به مقدار خمس تخمیس بشود زائد تصدق داده بشود، نه ممکن است کسی به این حرف ملتزم بشود و نه قائلش رو ما میشناسیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی در نقد صاحب حداقل. اون دو بیانی که یکی از تذکره مرحوم علامه نقل شد، یکی هم از شرح لمعه، اینا این راه را باز کرده است. فرمایش مرحوم علامه در تذکره جلد اول تذکره صفحه 253 این است که ولو عرف انه اکثر من الخمس وجب اخراج الخمس و ما یقلب و عرزا زن فی زائد. خب این و ما یقلب و عرز زن فی زائد که دیگه خمس نیست، این لابد تصدق است. عبارت مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه جلد دوم صفحه 67 این است، فین علم انه یزید علی الخمس، یا فین علم اون شخص انه یزید علی الخمس، خمسه تخمیس میکنه و تصدق به زائده ولو زنن، رو مقدار مزنونش رو صدقه میداد. بعد در زیر فرمود و یحتمل و قویین کونول جمیعه صدقه. این فکر بود و این احتمال هم بود. لذا مرحوم صاحب حداقل هم اینها رو نگاه شد، گفت سه رأی در مسئله هست. خب به هر تقدیر اون چه که معروف بین اصحاب است این است که همش صدقه است. این که اصحاب معروف بین اونها اینه که صدقه است، اینها مشکل دارن. یعنی که از نوع کسانی که قائلن در حلال و مختلط به حرام باید خمس داد، اونها در یه همچه مسئله مشکل دارن، در صورتی که بداند که اون حرام بیش از خمس است. ولی کسانی که مثل مرحوم حاجرزا فکر میکردن یا مثل مرحوم فیض و مرحوم صاحب مدارک و این گونه از آیون فکر میکردن، اونا مشکل ندارن، اونا از اول منکر خمس بودن. اونها از اول میگفتن که حرام مختلط به حرام خمس اصطلاحی ندارد، باید صدقه داد. اگر نمیدانید که حرام چقدر است، شارع مقدس فرمود یک پنجم را صدقه بدید کافی است. اگر میدانید که چقدرش حرام است، این مشمول روایات باب تصدق است دیگر، روایات خمس که او رو شامل نمیشود که. اصل مسئله مسئله صدقه است، تصدق به مجهول المالک است، اسباب خمس نیست. چون اصلش مربوط به باب خمس نیست، اگر شما می دانید اون حرام بیش از خمس است، پس کلش رو به عنوان صدقه باید بپردازید. مرحوم حاجی آقا رضا همدانی رضوان الله علیهم که قائل به تخییر بین خمس مصطلح و صدقه بود، او هم مشکلی ندارد. او هم در خصوص این مورد میتواند بگوید که اینجا منحصراً صدقه است. تخییر در جایی است که معلوم نباشد قدر حرام چقدر است، اونجا مخیر است بین خمس مصطلح و صدقه. و اما اونجایی که معلوم هست قدر حرام چقدر است، اینجا دیگه تخییر نیست، اینجا تعییناً صدقه است. پس اونها که در این مسئله مشکل دارن همونهایی هستن که مبنای مشهور رو پذیرفتن، یعنی گفتن که در مجهول الما در حرام مختلط به حرام خمس مصطلح است. در حرام دلیل اونها هم روایات تخمیز است، نه روایات باب صدقه. چون روایات باب صدقه دلیل نیست، روایات باب تخمیز هست و گفتن خمس بپردازید، اونجا که حرام بیش از حلال است، اونها باید رأساً دست از روایات باب خمس بردارن. یعنی تمام این روایات باب ده و همچنین روایت عمار ابن مروان که در باب سنه از ابواب مایج و فیه خمس نقل شد، دست از همه اینها بردارن، فقط در باب به روایات باب صدقه تمسک کنن. مرحوم صاحب مدارک و فیض و امثال ذلک در همه صور به روایات باب صدقه عمل کردن. مرحوم صاحب حدائق در همه این صور به روایات باب خمس عمل میکند. این تعبد را ایشون چگونه پذیرفته است خودش باید جواب بدهد، با اینکه شخص میداند که حرام بیش از مقدار خمس است، معذالک میگد اشار مقدس که ولی مالک است و مالک حقیقی است، در این گونه از موارد به تخمیز رضا داد، رضی من الاشیاء بالخمس. اون که ولی مالک است و در حقیقت مالک حقیقی اوست، او به خمس راضی شده است. در قبالش مرحوم صاحب جواهر دارد که این تقریباً بر خلاف ضرورت فقه هست که ما بگوییم شارع مقدس یه چیزی را که بیان القیه است و حرام قطعی است برای شما حلال کرده. تعبد در موارد مشکوک است، نه در موارد مقتوع. اونجا که شما میدانید حرام بیش از خمس است، بازم شارع مقدس به خمس اکتفا بکند و بگوید اون حرام بیان برای شما حلال است. در لغته که شارع مقدس تضمینم کرده، در لغته شارع مقدس تضمینم کرده، اگر چون چه کسی صدقه داد، چونجا بحث تملک نیست، بحث صدقه است، اگر بحث صدقه است تضمینم کرده، اگر مالکش پیدا شد و راضی نبود انسان ضامن است. مرحوم سید نباید که مسئله تخمیس را و همچنین مسئله مجهور مالک جا اعمال کند. اشکالی که بر مرحوم سید است این است که ایشون فکر مجهور مالک دارد، یک، فکر حرف مجهور مالک دارد، یک، حرف خمس دارد، دو، فکر لغته در سر می پروراند، سه. خب لذا برایشون نقد کردن که شما از این طرف میگید خمس مستره هست، از اون طرف هم میگید مجهول مالک هست و به اذن حاکم باید داد، از اون طرف میگید اگه صاحبش معلوم شد زامل است، این سه زل جمع نمیشود. اگر خمس است انسان به دستور شارع به امام و بنی هاشم داد، چرا دیگه باید زامن باشد؟ اگر صدقه مجهول مالکی است به اذن حاکم شهر، به ولی، به اذن ولی، به دست، به اذن ولی این کار کرد. اگر لغته باشد حق با شماست، در بار لغته غالب تضمین شدن اینه که اینکه اگر کسی لسانن بگوید تخمیس است یا لسانن بگوید صدقه مجهول مالک است بعد فکرش تضمین باشد، این معلوم می شود که اون که در فکر دارد غیر از آن است به قلم آمده، این زبانش خمس است و مجهول المالک، فکرش لغت است. و اما اونها که یکسان می اندیشن میگن جا برای تضمین نیست، اگر صدقه از طرف مالک است به اذن ولی جا برای تضمین نیست، اگر خمس مستره است جام برای تضمین نیست، لذا حق این است که اگه صاحبش پیدا شد انسان ضامن نیست. خب بنابراین همون ولی مشهور از این کار ابا ندارن، میفرمان به این که این روایات باب تخمیس هم روایت عمار ابن مروان و همین چهار روایت باب ده کل اینها فقط یک صورت روشان میشود، اون جایی که حرام مختلط به حلال هم قدرش مجهول هم صاحبش مجهول باشد، همین قدرش مجهول باشد، اعم از علم اجمالی و تفصیلی هیچ کدام درش نباشد، مجهول باشد اجمالا و تفصیلا. اگر مجهول بود تفصیلا و معلوم بود اجمالا مشمول روایات تخمیس نیست. در بین این سور چهارگانه فقط یک صورت مشمول روایات تخمیس است، یعنی اونجا که معلوم القدر و المالک است خارج، اونجا که مجهول القدر است ولی معلوم المالک است باز خارج، اونجا که معلوم القدر است برو بر علم اجمالی و مجهول المالک خارج، اونجا که مجهول القدر و المالک است داخل. بنابراین اونها چون میگوین این قرینه لبی روایات تخمیس را همراهی میکند و هرگز شارع مقدس فتوا نمیدهد که حرام بینی ملک شما باشد، پس شامل نمیشود اون جایی که حرام مجهول معلوم است برو به نحوه اجمالی، گرچه تفصیلا مجهول است، فقط شامل جای می شود که هم به علم اجمالی مجهول باشد هم به علم تفصیلی، و در غیر این صورت روایات باب صدقه شامل می شود. اما اینی که مرحوم صاحب حدائق رضوان الله فرمودن که روایات باب صدقه مخصوص مال متمیز است، این تام نیست. اولا روایات باب اختلاط اختصاصی به حال اشاعه ندارد که ایشون گفتن اشاعه یعنی هر جزئی سهم دو نفر هست و کسی نمیتواند افراز کند، به قیاس مال فارغ است. باب حلال مخلوط به حرام مخصوص اشاعه نیست که ایشون اشکال کرد، این یک. چه اینکه روایات باب صدقه هم اختصاصی با متمیز ندارد. اون چه که از روایات باب صدقه برمی آید این است که مالی که صاحبش مجهول است یا مقدور الوصول نیست، اون را ولی حقیقی فرمود شما از طرف او صدقه بدید. حالا این مال مجهول المالک را که گفتن باید به اذن حاکم شرع باشد، که در لغته چنین حرفی نزدن رو همه این نصوص خاصی که در مجهول المالک است. بنابراین مشهور بین اصحاب این است که اگر حرام قدرش بیش از خمس بود روایات باب خمس شامل نمی شود، روایات باب صدقه شاملش می شود و نقد مرحوم صاحب حدائق وارد نیست. و این که فرمودن مخصوص متمیز است، این اختصاص را ایشون از این موارد خاصه خواستن استنباط کنند، در حالی که اون چه که ارتکاز سائل است این است که مالی است که به دست ماست به صاحبش را نمیشناسیم یا دسترسی به صاحبش نداریم، فبودن تصدق. خب اون روایات باب مجهول مالک همه این اقسام را شامل می شود، فقط یک قسمش می ماند و اون است که اگر یک مالی قدرش مجهول باشد، برو بالعلم الاجمالی هم معلوم نباشد، چنگ صاحبش معلوم نیست، اون مقدار تخصیص میخورد به روایات باب خمس. یعنی اون صورت اولای از این سور چهارگانی که روایات باب خمس شامل میشود، این مخصص روایات مجهول المالک است، که روایات مجهول المالک همه این صور را شامل می شود به استثنای اون صورتی که هم مقدارش مجهول باشد هم صاحبش مجهول باشد. مقدار مجهول باشد ولو به علم اجمالی هم معلوم نباشد، در این گونه در خصوص این صورت روایات تخمیس فتوا به لزوم خمس مستره می دهد و مقدم است بر روایات باب مجهول المالک. روایات مجهول المالک صور فراوانی دارد و این قسم خارج شده است. فتحصل که در بین این صور چهارگانه اون صورتی که صاحبش معلوم و مقدارش معلوم باشد داخل در هیچ کدام از این دو باب نیست، نه روایات تخمیس نه روایات مجهول المالک، بلکه شرکت است، باید که مال مردم رو مردم داد. اون صورتی که صاحبش معلوم است قدرش مجهول است، اون هم نه داخل در روایات تخمیس است نه داخل در روایات مجهول المالک. یه احتمالی مرحوم علامه در تذکره داد که اگر قدرش مجهول است ولی صاحبش معلوم است ولی صاحبش به ترازی نکشیده به صلح نکرده، ما خمس را به او میپردازیم برای اینکه شارع خمس را مطهر تعبدی قرار داد، که این حرف مرحوم علامه در تذکرم قابل پذیرش نیست. این رو هم روایات تخمیس شامل نمیشه. میموند دو صورت دیگر. یک صورت این است که قدرش و صاحبش هر دو مجهول است، این روایات تخمیس میگیرد. بله، حالا اون فرع دیگه است که اگر علم اجمالی داشتیم آیا ترازی از هم تحصیل رضایت همه لازم است یا همین یک مقدار مال را باید بینشون توزیع کرد یا قرعه. این سه چهار احتمال است در اون فرعی که مالک معلوم است و رو به علم اجمالی. الان بحث در معلوم بودن مال است و رو به علم اجمالی، نه معلوم بودن مالک به علم اجمالی. مال اگر معلوم شد به علم اجمالی که می داند یا کمتر از خمس است یا بیشتر از خمس است یا معادل خمس، در این گونه از موارد هر کدام از این سه صورت حکم خاص خود را دارد. به هر تقدیر پس اگر مال معلوم مقدارش معلوم بود و صاحبش مجهول بود، روایات تخمیس شامل نمی شود، روایات مجهول مالک شامل می شود. و اگر مجهول القدر و المالک بود، گرچه روایات مجهول المالک شامل می شود ولی روایات باب تخمیس مقدم است چون خاص است و مخصص اون عموم، پس معروف بین اصحاب که این است در خصوص صورت اولا تخمیس است و در اونجا که صاحب معلوم نباشد و قدی قدرش مجهول باشد به روایات باب صدق عمل می شود مشکلی ندارن و راه فنی اون هم باز است. الحمدلله رب العالمین.